از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد عملیات قوای افغان در غزنی که چندین نفر از طالبان در آن کشته شدند، یک جا شدن یک تعداد اعضای حزب اسلامی با اشرف غنی احمدزی و گزارش های دیگر. اما قبل از آن که به گزارش ها بپردازیم، جاوید نعیمی در استودیو با خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط خبرها، سیلاب ها در سه ولایت افغانستان صدها تن را زیانمند ساخته است. در حمله گروهی طالبان در ولایت فرا 11 پلیس زخمی شدند و رئیس جمهور روسیه در سفرش به کریمیا از الحاق این منطقه با کشورش ستایش کرد. مشروع خبرها، در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شهر بلخمری مرکز ولایت بغلان، حدود 800 خانه رهایشی و صدها دکان تخریب شدند. سلطان محمد عبادی والی بغلان امروز در یک نشست خبری گفت که احتمال می‌رود آسیب این رویداد بیشتر از آمار ارائه شده باشد.
چیزی کم 700 خانه و 445 خانه تخریب کلی است، بقیه تخریب نسبی است. تا هنوز بعضی جای هست تا هنوز سرویم نشده و شکایات ما رسیده که گروه های سرویم بازم توضیح شده که دوجا گزارش های دقیق بگیرن.
از سوی دیگر ولی تخار میگوید که سیلاب ها در این ولایت 300 خانه را و 1000 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. در سمنگان هم زیان های زیاد پس از سرازیر شدن سیلاب ها به مردم وارد شده. محمد علی حسنی ولسوال دره صوف به رادیو آزادی گفت که در این سیلاب ها 20 تن زخمی و حدود 50 خانه تخریب شده است. یک حمله گروهی شورشیان در غرب افغانستان 11 پلیس را زخمی ساخت. مقام های ولایت فرا میگویند بیش از 100 تن از طالبان مسلح در یک حمله مسلحانه که ساعت 5 صبح امروز در ولسوالی بالا بلوک آغاز شد شرکت داشتند. دلجان خاکریزوال معاون قماندانی امنیه فرا تعداد حمله کننده ها را بین 100 تا 150 تن عنوان میکند. با گفته آقای خاکریزوال در این رویداد 6 تن از افراد گروه طالبان کشته و 18 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اتحاد شوراهای حزب اسلامی از نامزدی اشرف غنی احمدزی حمایت خود را اعلان کرد. قاضی محمد امین وقات رئیس این اتحاد گفت که از آقای احمدزی به خاطر تقویت وحدت ملی حمایت کرده است. اشرف غنی احمدزی که یکی از دو نامزد پیشتاز در انتخابات 16 حمل است، از این اقدام شورای حزب اسلامی استقبال میکند. پیش از این گل‌آقا شیرزاد یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری حمایتش را از عبدالله نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده بود. انتظار می‌رود نتایج نهایی انتخاب با 16 عمل به تاریخ 24 ثور اعلان شود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رئیس جمهور روسیه در جریان سفرش به کریمیا از الحاق این منطقه با روسیه ستایش کرد. ولادیمیر پوتین امروز در مراسم به مناسبت سالروز پیروزی در مقابل نازی‌ها در جنگ دوم جهانی گفت که کریمیا و سفاستوپول نشان دادند که با مادر وطن یعنی روسیه پیوستند. خیلی خرسندم که اینجا هستم، در شهر پر از قهرمانی سواستوپول، در این روز مقدس و همراه با شما تا بتوانیم بزرگترین مناسبت کشورمان را تجلیل کنیم. این نخستین دیدار پوتین از شبه جزیره کریمیا پس از الحاق این منطقه با روسیه در ماه مارچ به حساب می آید. در اوکراین وزارت داخله این کشور میگوید 20 تروریست در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی اوکراین در شهر ماریوپول کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این درگیری امروز میان حامیان طرفدار روسیه و نیروهای امنیتی اوکراین صورت گرفت. این درگیری زمان آغاز شد که شمار از قوای امنیتی با یک ماموریت پلیس که از سوی جدایی طلبان اشغال شده بود هجوم بردند. مقام‌های امنیتی پیش از این گفته بودند که 3 تن در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری انترفاکس روسیه با نقل از جدایی طلبان گفت که نیروهای امنیتی اوکراین با تانک‌های زره‌پوش بر این ساختمان پلیس حمله کردند. در عراق درگیری و حملات راکتی در شهر فلوجه 8 کشته بر جا گذاشت. احمد شامی رئیس شفاخانه مرکزی فلوجه به خبرنگاران گفت 2 کودک در میان کشته شده ها شاملند. این حوادث در حال رخ دادند که نیروهای حکومتی عراق و جنگجویان قبایلی که از حکومت حمایت میکنند برای بازپسگیری فلوجه از جنگ تندروان تلاش دارند. شورشیان از ماه جنوری امسال کنترل فلوجه را در دست دارند. و چارنوالانه که در مورد غرق شدن یک کشتی کوریای جنوبی تحقیق میکنند رئیس شرکت را دستگیر کردند که این کشتی مربوطان میشد. این کشتی ماه گذشته غرق شد. مقامات محکمه میگویند کیم هان سک رئیس شرکت چونگای جین دیروز به خاطر دستگیر شد که مقامات نگران بودند و شاید شواهد را از بین ببرد. کیم هان سک پنجمین مقام این شرکت است که در رابطه با این قضیه بعد از آن دستگیر شد که تحقیق نشان داد شاید بار زیاد و جاسازی نامناسب بار باعث غرق شدن این کشتی شده باشد. عملی جستجو تا حالا اجساد 273 تن را پیدا کردند و 31 تن دیگر تا هنوز هم ناپدید هستند. اکثر قربانیان این حادثه شاگردان مکتب بودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در عملیات در ولایت غزنی ده ها طالب مسلح به شمول خارجیان کشته شدند. یک مقام ولایت می گوید
27 نفر طالب کشته شده، 32 نفر زخمی داره. در جمع کشته شده ها 6 نفر اتباع پاکستانی هم موجود است.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی با کاندید ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی همراه شدند. رئیس این شورا می گوید
ما فیصله کردیم که با مردم باشیم و دکتر سمیر حیس کاندیدی مردم افغانستان حمایت کنیم.
انسجام برنامه کمک رسانی به مصیبت رسیدگان بدخشان و سیلاب زدگان بامیان و تخار. محصلین پانتون بامیان که از ولایات دیگر برای درس به اینجا آمده اند از نبود لیلیه شکایت دارند. یک تن از آنها می گوید
بهتر مشکلهای اتاق است، اتاق اصلا پیدا نمیشه، اگر پیدا هم شود دیگه از 5000 و 6000ش کم نیستن.
و روسیه و اوکراین هر یک به نوبه خود سالگرد شکست آلمان نازی را در شوروی سابق جشن گرفتند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام های امنیتی ولایت غزنی میگویند در یک درگیری تازه که دیشب میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی گیلان این ولایت رخ داد 27 طالب مسلح کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که عملیات نیروهای اردوی ملی علیه طالبان در ولسوالی گیلان ولایت غزنی از یک هفته به این سو جریان دارد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
مقام های امنیتی ولایت غزنی میگویند در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی در این ولایت 27 طالب مسلح دیشب کشته و 32 دیگران زخمی شدند. این در حال است که عملیات نیروهای اردوی ملی علیه طالبان در ولسوالی گیلان ولایت غزنی از یک هفته به این سو جریان دارد. نظیف الله سلطانی سخنگوی لوای سوم قول اردوی تندر ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت که درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح دیروز در ولسوالی گیلان شدت یافت که در نتیجه آن 27 طالب مسلح کشته شدند. نظیف الله سلطانی میگوید در جمع کشته شدگان 6 پاکستانی مسلح نیز شاملند.
همین عملیات گیلان از دیروز به طرف در قلعه‌جات پردل، غازیخیل و خطک جریان دارد. تا هنوز 27 نفر طالب کشته شده، 32 نفر زخمی داره. در جمع کشته شده ها 6 نفر اتباع پاکستانی هم موجود است و یک تعداد ارادجات و سبیل موتورسیکل و سراچه و موتور داستان دشمن کاملا توسط انداختای نیروی امنیتی تخریب شده.
به گفته مقام ها در این عملیات که از یک هفته به این سو جریان دارد حداقل 110 طالبان مسلح کشته و حدود 100 تن دیگر از آنها جراحت برداشتند. مقام های امنیتی گفتند تا زمانی که ولسوالی گیلان و ولایت غزنی را از وجود طالبان مسلح پاک نکنند عملیات نیروهای افغان در آنجا دوام خواهد کرد. از سوی دیگر باشندگان محل می گویند زیر آتشباری های اردو جانب درگیر قرار دارند و با مشکلات جدی مواجه می باشند. یک تن از باشنده های محل به رادیو آزادی گفت درگیری جاری باعث شده تا تعداد زیاد از باشندگان محل خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق امن پناه ببرند.
مردم از خانه هایشان رفتند. ما همه خانه ها و باغ های خود را ترک کردیم. در خانه ما 8 تاوان اصابت کرد. در پیشروی خانه ما طالبان نشسته و تیراندازی میکردند. ما برایشان قرآن را واسطه کرده و خواستیم که از اینجا تیراندازی نکنند. اما آنها ما را لاتکوب کرده گفتند که اگر ما میمیریم شما هم بمیرید. ما همه حیران بودیم که هم از سوی طالبان و هم از سوی دولت کشته می شود.
این در حالی است که با گرم شدن آب و هوا عملات طالبان تشدید می یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در ادامه زدوبندهای سیاسی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان حمایت خود را از اشرف غنی احمدزی اعلان نمود. رئیس این اتحاد قاضی محمد امین وقاد روز جمعه در مجلسی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود گفت به خاطر امتیاز طلبی به نام جهاد این عمل را انجام نمی دهند، بلکه به خاطر حفظ وحدت ملی افغانستان با اشرف غنی احمدزی همراه می شوند. اشرف غنی احمدزی هم از حمایت این شورا استقبال کرده و خواست که در دور دوم انتخابات شفافیت کامل حفظ شود. جزئیات بیشتر از فرشته ندا از کابل.
قبل از اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، شوراهای اتحاد حزب اسلامی افغانستان حمایتشان را از دکتر اشرف غنی احمدزی یک تن از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری اعلام کردند. شماره از چهره‌های سرشناس کشور اعضای این شوراها را تشکیل می‌دهند. قاضی محمد امین وقاد رئیس این شوراها گفت آنها به خاطر به دست آوردن امتیاز این کار را نکرده، بلکه به خاطر به میان آوردن وحدت ملی از آقای اشرف غنی پشتیبانی کردند.
نه امتیاز جهاد، نه بنام مجاهدی، کدام اجنده جداگانه خصوصی امتیاز طلب انحصار طلب نداشته باشیم. ما فیصله کردیم که با مردم باشیم، در میان مردم باشیم و دکتر سمرحیث کاندیدی مردم افغانستان حمایت کنیم.
آقای وقاد که یک عضو مهم شورای عالی صلح نیز می باشد می گوید به خاطر آوردن صلح و مداخله خارجی ها در کشور تلاش می نماید. پیش از این محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد یکی از نامزدان ریاست جمهوری پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات حمایتش را از عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز این نتایج اعلام کرد. دکتر اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری از حمایت شوراهای اتحاد حزب اسلامی سپاسگزاری نمود. اشرف غنی گفت در این زمان حساس پشتیبانی شوراهای حزب اسلامی برای وی بسیار با ارزش است.
ما خاصتا ابراز امتنان میکنم که شوراها منتظر از این نماندن که نتایج نهایی اعلام شد، چون در این بخش این تصمیم انعکاس دهنده عزیز که اعم از این که هفته آینده پیش روی ما چی میاد، ضرورت یک دیدگاه نو که با تحمل و احترام متقابلی ملی استوار باشه ایجاد شد.
دکتر اشرف غنی همچنان گفت که گفتگوها را با چهره ها و احزاب سیاسی آغاز کردند تا از این تیم حمایت نمایند. در همین حال برخی از کارشناسان امور سیاسی با در نظر داشته نتایج ابتدایی میگویند که ایجاد ائتلاف ها مانع رفتن انتخابات به دور دوم نمیگردد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود شاید این انتخابات در 24 مای جوزای سال روان برگزار شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر تصفیه طالبان مسلح عملیات نظامی را در نقاط مختلف افغانستان براه انداختند. وزارت دفاع افغانستان همچنان ادعای طالبان را که گویا با گرم شدن آب و هوا حملاتشان را تشدید می‌دهند نیز رد کرده و گفته است که نیروهای افغان توانایی گرفتن جلو هر نوع حمله مخالفین را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی تحت نام عقاب به هدف تصفیه طالبان مسلح در مناطق مختلف افغانستان آغاز شده است. در این حال طالبان مسلح از آغاز عملیات بهاری به نام خیبر به روز پنجشنبه خبر دادند، اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی عملیات طالبان را تهدید جدی ندانسته گفت که طالبان هر سال با گرم شدن هوا از تجدید عملیاتشان خبر می‌دهند که بعداً کامیاب نمی‌شود. جنرال زاهر عظیمی دلایل این را که چرا طالبان از براه اندازی عملیات های بهاری خبر دادن میگوید.
اولی که بعد از برگزاری انتخابات به شکل موفق تمامید و حضور گسترده مردم یک جواب نه برای طالبان بود و برای طالبان یک شکست بسیار کلان محسوب میشد، چون اونا اعلان کرده بودن که ما به هر قیمتی که شده انتخابات رو با چالش میکشیم. وقتی و شکست مواجه شدن نیاز به حرکت چنینی داشتن. موضوع دوم شکست هایی که در سال گذشته خوردن به پلان خالد بن ولید خود، او هم نیاز به جبران نیست. هر سال اگر شما دقت کرده باشین چنین یک بینی اینا میدن، اما در جریان سال میبینین یک دستاوردی که بتانه همو ادعای راز اولشان حتی اقل یک فیصدی مرفوع سازه وجود نداره. لذا با این جبران شکستایشان توسط یک پروسی تبلیغاتی میدانین کاملا رد میکنین.
جنرال عظیمی همچنان افزود که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نه تنها توانایی ناکام ساختن هر نوع حرکت دشمن را دارند، بلکه می توانند که مانع اجرای پلانهای آنها نیز شوند. در اعلامیه طالبان آمده که عملیات تحت نام خیبر را در هفته آینده آغاز می کنند که در آن عملات انتحاری و نفوذی را بالای اهداف حکومتی، ملکی و نظامی افغانستان انجام خواهند داد. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، 85% افراد ملکی در افغانستان در اثر بمب‌ها و مین‌های جابجا شده مخالفین دولت کشته می‌شوند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید قرار است که یک عملیات دیگر را نیز تحت نام فتح در ماه سرطان برای تصفیه طالبان برای بیندازند. به گفته این وزارت، عملیات فتح تا ختم خزان ادامه پیدا خواهد کرد.
مقام ها در ولایت بدخشان تهدید از ناحیه جمع شدن آب در اطراف قریه آب باریک را خیلی جدی می دانند. این منطقه جمعه گذشته شاهد لغزش زمین بود که در نتیجه صدها تن ناپدید و هزاران تن دیگر آواره شدند. معاون والی و رئیس شورای ولایتی بدخشان تهدیدهای فعلی را خطرناکتر از فاجعه هفته گذشته عنوان می کنند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
بدخشان فاجعه مرگبار را جمعه گذشته سپری کرد و حالا با تهدید دیگر روبروست. خاک و گل جمع شده در قریه آب باریک باعث تجمع آب یک چشمه شده که امکان سرازیر شدن سیلاب و لغزش در آن قابل پیش بینی دانسته می شود. این مورد را در جریان یک هفته بارها نماینده های ولسی جرگه و شماره از مقام ها یادآور شدند، اما حالا چی باید شود که جلوی یک فاجعه دیگر گرفته شود؟ گل محمد بیدار معاون والی بدخشان بر رادیو زادی گفت برخی تدابیر گرفته شده تا آب تخلیه شود، اما آقای بیدار هشدار میداد که در صورت سرازیر شدن سیلاب 5 قریه دیگر با تهدید جدی روبرو می شوند و در نتیجه فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
که او از بندازی 6 اینچ از سرچشمه او دواندار میاید. فعلا منی کمیسونی که در ایراستا کار میکنه، کمیسون تخنیکی، اونا گفتن که این خاکی که اگه ما اینجا پخته کانال جور کنیم خود نمیشه، بخاطر که این 60-70 متر خاک نر مثل ارد داره است. به این خاطر اونا لازم دانستن که ایره یک پایپ کانکریتی و یا هم پایپ پلاستیکی باندازی 10 اینچ باید از اینجا از این هاو شروع شود تا آخرین نقطه باید ایره به شکل تدریجی تخلیه کنیم.
معاون والی بدخشان همچنان میگوید که کمک رسانی به بازمانده های قربانیان و ناپدید شده های حادثه قریه آب باریک ولسوالی ارگو ادامه دارد. اما چیزی که شورای ولایتی بدخشان را هم نگران ساخته جمع شدن آب در قریه آب باریک است. عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان هم تاکید میکند که این آب باید به زودی تخلیه شود.
موضوع امداد در سرفرست همه گفه باید که خر مجرای آبی که مسدود شده است و به هر امکانی که در دسترس دولت قرار داره صورت بگیره، چون اگر خدای نخواسته به این تضافل صورت بگیرد نواخت شوه، ما مطمئن هستم که حادثه بعدی که به اتفاق میفته به درجه ها از این حادثه خدای نخواسته بالاتر میباشد.
با گذشت یک هفته تو هنوز ارقام دقیق تلفات حادثه ولسوالی ارگوی بدخشان معلوم نیست. مقام ها میگویند مرگ 300 تن را در این رویداد تایید کرده میتوانند، اما شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که حدود 300 خانه در این رویداد زیر خاک شدند. با این همه یک مورد که از سوی مقام ها و باشنده های محل تایید شده امین است که 300 خانه با صدها تن در خاک ها مدفون شدند و این محل به خانه ابدی آنها مبدل شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که روند کمک رسانی برای خانواده های متضرر از لغزش کوه در ولایت بامیان و خانواده های آسیبیده از سیلاب ها در ولایت تخار ادامه دارد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با اسلم سیاس معاون رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی انجام داده و از وی پرسیده است که برای خانواده های متضرر تا حال چه کمک های انجام شده است.
در ولایت بامیان قریه سرخجوی که 25 کیلومتر دورتر از مرکز است، یعنی 25 کیلومتر از مرکز فاصله دارد، امکان لغزیدن یک تپه وجود داشت که ایره کمیته اصرار ولایتی متوجه شدن و به سرعت کسایی را که در زیر ای تپه بودن حدود 100 فامیل ایره به قریه همجوار انتقال دادن و یک تیبه بشن برشان خیمه توزیع کردن.
دیگه این کمیته چی تدابیر را برای بجا شده ها در نظر گرفته؟
بعد از اینکه تثبیت شد که تعداد دقیق فامیلا چقدر است و امکانات دست ولایت موجود است،
تال دقیق معلوم نشده که چی تعداد
فامیل 100 فامیل 100 فامیل گفتن. خب فعلا تیم کمیته اصرار ولایتی مصروف جابجا سازی همین فامیلا است.
این فامیلا اکثرا به غذا و به کمپل و به خیمه و تو چیزام ضرورت دارد. آیا این کمک ها بر از صورت گرفته؟
بله، کمک های ابتدایی و برشان خیمه هم یک مقدار توزیع شده و خودی مردم محل هم آماده همکاری نشان دادن و یک مقدار امکانات اینا جمع‌آوری کردن. فعلا سیستم کمک رسانی و توزیع جریان داره.
آقای سیاس، میشه در رابطه با افراد آسیب دیده از سیلاب در ولایت تخارم بر ما بگوین که بر از او خانواده ها چی تدابیر و چی کمک های تال از این کمیته روی دست گرفته و چقدر کمک بر از او رسانده و چی تعداد خانواده ها بجا شدن؟
خب چند ولسوالی که عنایه سیلاب متضرر شده بودن در سطح ولایت امکاناتی وجود داشت، از او امکانات استفاده شده، تا به حال کدام مشکلی جدی وجود نداره.
تشکر سیاس. به بعضی از باشنده های مو محل در ولایت بامیان و در ولایت تخار شکایت دارن از عدم رسیدن کمک ها به آنها. در این رابطه نظر شما چی است؟
ما فکر میکنم که البته این شکایت ها یک مقدار بی‌وقت‌تر خواهد بود، به خاطر از اینکه فعلا تیم ها سر هر دو ولایت کار کرده رئیس. در ولایت تخار هم یک مقدار امکانات خوب برای کسایی که آسیب دیده بودن توزیع شده، اما در مجموع وقت یک حادثه وجود داشته باشد پالویش یگان شکایت هایی را وجود می داشته باشه.
صحبتی بود با اسلم سیاس، معاون رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی، که درباره یک رساندن کمک ها به متضررین سیلاب و لغزش کوه در ولایت بامیان و ولایت تخار صحبت می کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در سال جاری بیش از 1500 محصل جدید و شمول از ولایات مختلف به پوهنتون بامیان آمدند، اما این پوهنتون هیچ لیلیه برای بود و باش محصلین ندارد. در این رابطه عباس نادری از ولایت بامیان گزارش دارد که با هم میشنویم.
در سال جاری محصلین جدید و شمول پوهنتون بامیان با مشکل نبود جای بود و باش روبرو هستند که باعث مشکلات زیادی برای آنها شده است. به گفته مسئولین پوهنتون بامیان، در سال 1393 بیش از 1500 محصل جدید و شمول به پوهنتون بامیان آمدند، اما در این پوهنتون هیچ گونه امکانات لیلیه برای این محصلین وجود ندارد.
مهدی هستم، صنف اول رشته تعلیم تربیت. زیادتر مشکل های اتاق است. اتاق اصلا پیدا نمیشه. اگه پیدا هم شوه دیگه از 5000 و 6000ش کم نیستن. دیگه بسیار اتاق اصلا پیدا نمیشه. این مال خیلی زوری از دوستا هست که اصلا اتاق نداره.
حسین هستم، از طریق رقابت آزادی کنکور در پانتو اینترن تربیه بومیان کامیاب شدیم و شرایط فعلی بومیان نگونه مشکلش از مشکل اتاق اصلا محصلم. آبیسی برکن ندارن، دیگه برقشم زوری مسئله، حتی از لیکن در شرایط فعلی استفاده میکنن که بخی تعجب از در پایتخت در مرکز بامیان مسئله از لیکن استفاده میکنن، برق به هیچ وجه نیستن.
این محصلین میگویند قیمت کرایه اتاقها در مرکز بامیان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته بسیار بالا رفته، به طوری که آنها توانایی پرداخت آن را ندارند. علی‌آور سیرت، رئیس پوهنتون بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در مجموع خود بامیان یعنی ساختمان‌های رهایشی درست آماده نشده که هر دانشجویی که جدیداً وارد میشه اتاقای مناسب برای کرایه داشته باشه. از اول از نسبت به تمامی ولایت افغانستان دانشجویی که در بامیان به نسبت نکمبود اتاق و به نسبت خرابی اتاق با مشکلات بیشتر مواجه میشه.
و گفته محصلین اتاقای کرایه موجود در بامیان هیچ گونه امکانات اولیه رهایشی مانند آب و برق را ندارند و اکثر این اتاقها دکانهای کهنه در بازار بامیان هستند که برای زندگی محصل جای مناسبی نیست. غلام حسین یک از محصلین جدید شمول که از ولایت غور به بامیان آمده اضافه کرد:
والا محصلین نه، از هر نگاه اینجای بامیان که است در غیر اتاق در چی خوراکباب هم سری محصلین اینجا تجارت میکنه. یک کیلو کچالو در اینجا والا 50 رو پا 60 رو پا میگه. وقتی محصلین این قدر چی را از کجا پره کنه دیگه؟ باید دیره مثلا وزارت تحصیلات عالی دیگه در میباره محصیلای بامیان کم داره توجه کنه.
آقای سیرت میگوید نبود جای بود و باش مناسب باعث صدمه زدن به درس‌های این محصلین خواهد شد و حتی ممکن است که آنها ترک تحصیل کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در حالی که اوکراین به طور خاموشانه از 9 ماه می روز پیروزی بر آلمان نازی تجلیل کرد، از برخوردهای شدید بین نیروهای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان در شهر ماریوپول گزارش داده شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در شهر مهم صنعتی ماریوپول که هسته مهم ترانسپورتی اوکراین در سواحل جنوبی آن کشور به شمار می رود، بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای امنیتی اوکراین که آنها را مورد هدف قرار داده است، برخوردهای شدید صورت گرفته است. در این شهر نیم میلیونی از آغاز ماه اپریل به این سو امارات مهم دولتی در تصرف جدایی طلبان قرار دارد و این ساختمان ها چندین بار بین جدایی طلبان و نیروهای دولتی دست به دست شده است. برخوردها در شهر ماریوپل در حال صورت می گیرد که اوکراین به طور خاموشانه از 9 ماه می روز پیروزی بر آلمان نازی تجلیل کرد. بانک نیروهای امنیتی اوکراین برای تجلیل از 9 ماه می روز پیروزی بر آلمان نازی تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده بودند، اما مقامات از آغاز برخوردها بین فعالان طرفدار روسیه و طرفداران حکومت در گرد همایی عمومی هراس داشتند. اما برای تجلیل از 9 می روز پیروزی بر آلمان نازی، گرد همایی های غیر رسمی در اکثر شهرهای اوکراین به شمول سواحل نارام آن کشور صورت گرفته است. آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین با اظهار این که وی گمان میکند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پلان دارد تا کیف را که میخواهد تاریخ 9 ماه می را جشن بگیرد کم اعتبار جلوه دهد گفته است. روسیه هنوز هم می خواهد وضعیت را پرتنش سازد، ولی ما همه تلاش های لازم را انجام می دهیم تا از آن جلوگیری شود و این مشکل را به مفهوم کامل آن حل کنیم. آنهایی را که تروریستن و صدمه وارد می کنند به عدالت می کشانیم. در سطح ملی گفتگوهای وسیع را 2 هفته قبل آغاز کرده ایم و باور داریم کشور متحد خواهد بود. اداره خدمات امنیتی اوکراین میگوید به تاریخ 9 می برای ساعت‌ها نشرات تلویزیون دولتی آن کشور توسط خرابکاران خارجی متوقف شد. ویکتور سیامر معاون اداره خدمات امنیتی اوکراین گفته است یک کیبل برق مربوط به تلویزیون دولتی حریق شده است. گفته می شود اینک نشرات تلویزیون ملی اوکراین دوباره آغاز شده است. این در حال است که روسیه از 9 می روز پیروزی بر آلمان نازی در سال 1945 با رسم گذشت نظامی بر علاوه مسکو در 25 شهر دیگر آن کشور تجلیل می کند. حدود 27 میلیون شهروند اتحاد شوروی سابق در جریان جنگ دوم جهانی کشته شدند که بزرگترین رقم تلفات یک کشور در جریان این جنگ بوده است. در حالی که 11,000 پرسنل نیروهای نظامی روسیه و حدود 2,000 سرباز سابق اشتراک کننده در جنگ دوم جهانی در میدان سرخ در شهر مسکو گرد هم آمده بودند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشت. 69 سال از پایان جنگ دوم میهنی گذشت، اما 9 می بزرگترین جشن بود، هست و بزرگترین جشن باقی خواهد ماند. این روز پیروزی و غرور ملی است، یک روز برای سوگواری و خاطرات جاودانی است. از تاریخ 9 ماه می امسال در شرایط جشن گرفته می شود که با الحاق منطقه کریمیای اوکراین به روسیه، میهن پرستی در آن کشور در حالت افزایش است و مطبوعات روسیه قبلا گزارش داده بودند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور در مراسم شهر سوستوپل اشتراک خواهد کرد که در آن نیروهای بحری بحیره سیاه روسیه مستقرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج به نشرات آغاز میکند. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.